أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم با موضوع دیگری از اخلاق بندگی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم. در این جلسه در رابطه با توکل به خداوند بحث میکنیم و از محضر جناب آقای نبوی استفاده میکنیم. امیدوارم مباحثی را که ایشان مطرح مینماید همه ما و شما بتوانیم از آن به خوبی استفاده نماییم. جناب آقای نبوی خدمت شما سلام عرض میکنم
و برنامه شما
خوش آمدید.
خواهش
می‌کنم. سلامت باشید. اولین سوالی که در رابطه با توکل به خداوند مطرح می شود معنای لغوی و اصطلاحی توکل است و عبارت دیگر معنای توکل چیست و تعریف توکل چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم به محضر حضرت عالی و همه بینندگان و کسانی که این برنامه را تعقیب میکنن و از خدای سبحان میخواهم که انشاءالله این برنامه و امثال این برنامه منشأ اثر و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است قرار بگیرد. در خصوص توکل به خداوند سبحان، با توجه به این که توکل از اون واژه های است، از اون مفاهیم اخلاقی است که سر زبان ها هست و نوعا بسیاری از متدینین و بسیاری از ماها در زندگی روزمره توکل و واژه توکل را استفاده میکنیم. در بسیار از کارها چی در حین شروع یا احیانا مشکلات احتمالی که انسان فراروی خود میبیند میگوید با توکل بر خدای سبحان کار را ادامه میدهم یا شروع میکنم، یا بالاخره مشکلات احتمالی را انسان آماده میشود که تحمل بکند و پذیرا باشد.
بله،
خود کلمه توکل مصدر باب تفعول ثلاثی مزید هست و از ماده وکالت گرفته شده است. در اصل لغت عربی واژه توکل به معنای وکیل گرفتن هست. وکیل گرفتن هم معنای مشخص روشنی دارد. معنایش این هست که انسان کار را که مربوط به او می شود به دیگری واگذار بکند، دیگری که محل اعتمادش هست و احساس میکند که کار را میتواند به نحو شایسته انجام بدهد. همین معنای لغوی توکل در معنای اصطلاحی به تأثیر نیست و در واقع وقتی در علم اخلاق و در عرصه اخلاق صحبت از توکل بر خداوند میشود و اینکه مؤمنان توکل بر خداوند داشته باشد، در واقع همون معنای لغوی البته با مقدار تصرف در معنای اصطلاحی در نظر گرفته شده است.
بله،
مرحوم شیخ طوسی از علمای معروف شیعه در کتاب تفسیر تبیانش اینجوری میفرماید، میفرماید توکل این هست که هو تفویض الامر الیه لثقه بحسن تدبیره. ایشون میفرماید توکل این هست که انسان کاری را یا کارهای را به خدای سبحان واگذار بکند. علتش هم روشن هست، چرا که انسان باور دارد که تدبیر خدای سبحان، قدرت نهفته خدای سبحان و بالاخره اداره خدای سبحان از هر جهت نسبت به خودش شایسته‌تر و بهتر خواهد بود. این تعریف است که مرحوم شیخ طوسی در اینجا ارائه کرده است. در هر صورت در ارتباط با توکل، همانطور که مستحضر هستید و همه ای ما می دانیم، این واژه از اون واژه های نسبتاً صعب هست. یعنی معنای لغوی توکل اگرش آسان هست، ولی باز کردن معنای اصطلاحی توکل هم علمای اخلاق اعتراف کردن و هم واقعا از اون واژه هایی است که احاطه بر معنای توکل کار آسانی نیست. به عبارت دیگر از اون واژه ها و فضایل است که هم درکش نسبتاً سخت هست و هم عمل در چارچوب و بر اساس آن کاری سخت‌تر. در همین راستا بد نیست به عنوان شاهد بحث عبارت مرحوم سید شوبر را محضر شما و بینندگان عرض بکنم که ایشون میفرماید توکل در مرحله درک بسی غامض و پیچیده و در مقام عمل مشکل هست. ایشون در کتاب اخلاقش صفحه 424، البته ترجمه فارسی جناب آقای جباران، ایشون این عبارت را دارن.
بله.
بعد خودشون در معنای اصطلاحی میفرماید که توکل عبارت از آن است که قلب در تمام امور به خدا اعتماد نموده و از غیر او منقطع شود. بنابر این تحصیل اسباب با توکل قلب منافاتی ندارد. نتیجه این می شود با توجه به این دو فرمایش از این دو تا عالم بزرگوار، پس باید مقدمتا اذعان بکنیم که توکل از اون مفاهیمی است، از اون فضایل است که بیان کردن معنای اصطلاحی اون نسبتا کار سختی است.
بله.
و اتفاقا کسانی که هجمه کرده اند بر اسلام و بر مسلمان ها، گفتن یکی از علل تأخر مسلمین و یکی از اوصافی که سبب می شود جامعه اسلامی و مسلمانان روی پیشرفت را نبینن، خود همین بحث توکل هست. چطور روی صبر حمله کردن، چطور روی واژه رضا و امثال اینها حمله کردن. یکی از مفاهیم اخلاقی که بعضی ها تصور کردن موجب عقبگرد جامعه می شود و ممکن است فرد و جامعه را به تأخر بکشد، همین واژه توکل هست.
بله.
و متاسفانه در طول تاریخ اسلام هم جریان‌ها یا افرادی بودند که برداشت‌های ناشایست و نادرستی از این واژه داشته‌اند که انشاءالله محضر شما و عزیزان توضیح خواهند داد. به این جهت هست که ارزش دارد، شایسته است که معنای اصطلاحی توکل کاملاً بر اساس آموزه‌های متعالی اسلام تبیین بشود، اون هم به گونه‌ای روشن بشود که واقعاً با خیر دنیا و آخرت مسلمان‌ها قابل جمع باشد و در واقع نسخه‌ای باشد که اگر بر اساس این نسخه زندگی ما را اداره کردیم، خدای نکرده تأخر دنیوی یا بالاخره عقب گرد فردی و امثال اینها نصیب ما نشود.
بله.
اگر بخوایم جمع بکنیم خیلی ساده، من میخوام اینجوری عرض بکنم که متوکل کسی است که ضمن استفاده از علل و اسباب مادی در قلب خود متوجه فاعلیت خداوند بوده و نتیجه نهایی و به نتیجه رساندن کار را به خدای سبحان واگذار نماید. اصولا خود توکل در عرصه توحید افعالی قابل طرح است و اینکه این مقدار در قرآن روایات روی توکل تأکید شده است که انشاءالله در لابلای درس روشن خواهد شد، بیشتر این جهت مد نظر بوده است که فرد مسلمان و فرد معتقد به خداوند از مبدع هستی غافل نشود.
بله.
و متوجه باشد که مبدع و تمام خیرات و برکات این عالم آن به آن از سوی خداوند سبحان میرسد. اینطور نیست که این اسباب ظاهر مستقل از خدا کار بکنند. لذا این جهت بسیار مهم هست که حتما هم باید توجهی به اسباب بشود و هم توجهی به مسبب الاسباب خداوند متعال باشد.
بله.
رسالت اصلی توکل در این جهت خلاصه می شود و الا در استفاده از اسباب ظاهری، مثل استفاده از دوا برای کسی که بیمار شده است، مثل این که انسان مطالعه و کوشش و تلاش بکند برای این که عالم و آگاه بشود، کسی شبان روزی کار و تلاش و برنامه ریزی داشته باشد برای این که از نظر اقتصادی رشد بکند، از نظر تمسک و اسباب ظاهری و بهره بردن از اسباب مادی و طبیعی، ممکن است میان متوکل و غیر متوکل هیچ گونه تفاوتی نباشد، بلکه انسان متوکل ممکن است از این اسباب بهره بیشتر هم ببرد. بنابراین نباید اینجا خلط بشود. نقش اصلی توکل در قلب انسان هست، نقش اصلی توکل در باور درونی انسان هست و اینکه انسان نباید از مبدا هستی غافل بشود و اگر احیانا مشکلات احتمالی در نظرش میاد، دغدغه دارد نسبت به پیامدهای کار، آیا کار به نتیجه برسد نرسد، واقعا جوانب کار خوب تحلیل شد یا نشد، اینجا هاست دیگه نتیجه نهایی را و در واقع ثمره بخشی کار را به خدای سبحان باید واگذار بکند.
نه.
پس در عرف هم اگر ما میگوییم با توکل بر خدا کار را انجام میدهم، نه اینکه اسباب طبیعی را کنار بزنیم، کاملا این مسئله روشن هست ولی متاسفانه حالا خدمت شما عرض خواهم کرد، جریان‌هایی بوده است که احیانا توکل را در تنافی با بهره‌وری از اسباب طبیعی تفسیر کردن.
بسیار تشکر. یک از مباحثی که در اینجا پیش میاد این بحث مطرح است که جایگاه استفاده از اسباب با توجه به ادله توکل هست در اینجا. به عبارت دیگر انسان کار تلاش نکنن، فقط توکل به خدا بکنن، بگه همین برای ما کافی است. مثلا همانطور که فرمودین کسی مریض است، دوا نمیخورن، فقط توکل به خدا، یا کسی که کار نمیکنن فقط توکل به خدا میکنن. در این رابطه مقدار توضیح بدین برای بینندگان ما.
بد نیست که این مسئله انصافا جای توجه دارد. در قرآن کریم و چی در روایات و چی در سیره متشرعه و چی در سنت معصومان سلام الله علیهم، تمام اینها رو وقتی ما و شما بشکافیم میبینیم که استفاده از اسباب وجود داشته است. قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه 60 و صراحت میفرماید و اعد لهم ما استطعت من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. البته آیه طولانی هست که به صراحت دستور میدهد که در مقام دفاع و برای این که در مقابل کافران شکست نخورید، اون مقداری که در توان دارید، نیرو و ابزار جنگ و شمشیر و اسلحه و نقشه جنگی و امثال اینها رو در نظر بگیرید. اگر توکل به تنهایی کافی بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور به توکل میدادند، در حالی که قرآن به عنوان اصلی ترین منبع معارف وحیانی و اخلاقی اسلام به صراحت دستور میدهد که حتما در زندگی روزمره و در زندگی فردی و اجتماعی نباید از اصل استفاده از اسباب غفلت کرد.
بله.
یا در سوره مبارکه نساء آیه 102 حتی در شرایط جنگی دستور میدهد که اگر نماز خوف هم میخوانید، ولی خذوا حذرهم و اسلحتهم، مواظب حمله دشمن باشید، اسلحه‌تون آماده باشد که اگر دشمن ناگهانی حمله کردن حتی در وقت نماز بتوانید از خودتون دفاع بکنید. نمونه دیگر را اگر ما و شما ببینیم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقت اون بزرگوار میخواست هجرت بکند به سمت مدینه و مشرکین قریش منزل حضرت را محاصره کرده بودند و اون شب قصد حمله به بستر رسول خدا را داشتند، رسول خدایی که اسوه و الگوی توکل هست، میبینیم دقیقا بر اساس نقشه و تدبیر و اغفال دشمن اون لحظات حساس زندگی خود رو تنظیم کرده. مثلا به امام علی علیه السلام دستور داد که در بستر من بخوابید، وقتی دشمن ببینن که رسول خدا در بستر خوابیده است مطمئن هستن که پس اشون منزل هست. یا عرض کنم خدمت شما، شبانه از مکه خارج شد و مخفیانه خارج شدن، یا عرض کنم که در خود غار 2 روز یا 3 روز کمتر و بیشتر در غار پناه بردن و اونجا مخفی شدن، از اون مهمتر وقتی به سمت مدینه هم تشریف بردن از بیراه ها می رفتن و حتی خود حرکتش از بیراه هم در شب صورت گرفت، روزه ها مخفی می شد و شبها در حرکت بودن. وقتی ما مجموعه این تاکتیک های حضرت را میبینیم، میبینیم دقیقا میبینیم دقیقا همون چیزی که عقلا و ما و شما زندگی رو تنظیم میکنیم، اون حضرت در شدیدترین حالات با اینکه توکل بر خدا هم داشتن، لحظه از اسباب و لحظه از علل مادی غفلت نکردن.
بله.
از اون مهمتر آقای امام صادق علیه السلام بر اساس روایتی که در کافی جلد 1 صفحه 183 داریم و روایت بسیار پرمعنایی است، اون بزرگوار فرمود اول الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها فجعل لکل شیء سببا، که خدای سبحان برای هر چیزی در این عالم یک سبب قرار داده است. امکان ندارد که انسان به هدفش برسد که همان عالم شدن باشد، رشد اقتصادی باشد، از کوچکترین امر زندگی بگیریم تا بزرگترین امر زندگی، همگی اینها نیازمند سبب هست، نیازمند علت هست و سنت خدای سبحان بر این استوار شده است که در این عالم اسباب طبیعی را پا به پای دعا، پا به پای توکل، پا به پای توسل و امثال اینها استفاده بکنیم و بهره بگیریم.
بله.
همانطور که عرض کردم در یک جهان بینی صحیح اسلامی اصولا در استفاده از اسباب طبیعی فرق بین متوکل و غیر متوکل نیست. یک مشرک و یک منکر خدا هم این اسباب را استفاده میکنن، ما هم دقیقتر و بهتر و بیشتر از اونها ایچه بسا باید استفاده بکنیم. دستور دین این هست، منتها نتیجه نهایی را باید به خدا واگذار بکنیم. از مبدأ هستی نباید در زندگی خود غفلت بکنیم.
بله.
این هست که متاسفانه در طول تاریخ اسلام در زمان حضرت امیر علیه السلام به عنوان نمونه مجموعه افرادی که کاملا از نظر جسمی صحتمند و سالم بودن در گوشه مسجد جمع شده بودن، بیکار نشسته بودن. امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اونها وارد شد، فرمودن من انتون، شما چه کسانی هستین؟ اونها گفتن نحن المتوکلون، گفتن ما کسانی هستیم که اهل توکل هستیم، یعنی دست از کار زندگی کشیده ایم، در مسجد هم نشسته ایم و توکل بر خدا کرده ایم. ببینید دقیقا اینجا هاست که مهندسی فرهنگی و برداشت درست از دین و مذهب چی مقدار تأثیر گذار هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا احساس خطر میکنن، لذا یک برخورد معمولی با اینها انجام نداد، چون ممکن بود که خود این حالت تبدیل به یک جریان بشود، به یک حزب بشود و ایشی بسا خدایی کرده در جامعه اسلامی تبدیل به یک فرقه بشود. همچه برداشت انحرافی که خوارج در عرصه سیاسی داشتن، اینها ممکن است در عرصه اخلاق یک فکر خطرناک را ترویج بکنند. حضرت به صراحت فرمود لا بل انتم المتأکله، فرمود شما متوکل نیستید، متأکل هستید از ماده عقل، یعنی شما از دسترنج دیگران در واقع ارتزاق میکنید. به جای این که خودتون زحمت بکشید، کار و تلاش بکنید، برای خودتون زندگی رو فراهم بکنید، تنبلی رو اختیار کردید و در واقع بار خود را بر دوش دیگران انداخته اید. بعد حضرت جمله پرمحتوایی در ذیلش فرمود، فرمود ها کذا تفعل الکلاب عندنا، خیلی جمله شدیدی است، گفت سگهای ما این کار رو میکنن، اون مقداری که صاحبشون دادن که دادن، اگرم ندادن دست از کار میکشن، به راحتی مینشینن. حضرت اینها را به صراحت عرض کنم کارشون رو نفی کردن، محکوم کردن و وادار کردن که در زندگی خود کار بکنید، برنامه ریزی بکنید، تلاش بکنید، این که بار خود را بر دیگران بیندازید همچون افرادی نباشید. اصولا در عرصه اخلاق اسلامی کار و تلاش و کوشش و بهره‌وری و استفاده از اسباب طبیعی در متن اخلاق اسلامی نهفته است، چی در قرآن و چی در روایات و چی در سیره معصومین علیهم السلام، که در تمام این عرصه ها ما و شما الگوهای بسیار خوب و الحمدلله سازنده ای داریم.
بله.
لذا نتیجه بحث این می شود که اگر کسانی به اخلاق اسلامی این نسبت را دادن که اخلاق موجب عقب گرد می شود، اخلاق مثل مواد مخدر جامعه را وادار به تنبلی و سستی و بیکاری می کند، احیانا چی هست؟ برداشت درستی نداشتن. و این نمونه هایی که هم ما در تاریخ اسلام داریم ایچه بسا باعث شده است که کسانی برداشتشون در این عرصه تقویت بشود. حتی اگر ما در یک جای ظاهر روایتی داشته باشیم که این نکته را هم برساند که شما توکل بر خدا بکنید، دست از اسباب طبیعی بردارید، به یقین باید این روایت را تأویل کرد و باید از ظاهر این روایت دست کشید، برای اینکه با اصول مسلم در تعارض و در تضاد هستند. به همین جهت من این عرصه را هی تأکید میکنم که اخلاق اسلامی رو باید برداشته که میکنیم در مجموع با کل متون اسلامی، با اصول مسلمه قرآن کریم و از آن مهمتر با اصول اولیه اعتقادی ما نباید در تضاد باشد، و توکل را هم اگر معنا میکنیم باید جوری باشد که با تمام این مفاهیم سازگار باشد.
بله، بسیار تشکر. یکی از مباحث مطرح خود توکل به خداوند در قرآن کریم، حتما مسئله در قرآن کریم مطرح شدن،
درست.
برای بینندگان ما در این رابطه توضیح بفرمایید.
در خصوص توکل در قرآن کریم یا توکل بر خداوند از منظر قرآن کریم، باز اتفاقا توکل بازتاب بسیار گسترده‌ای در قرآن کریم دارد، و عجیب این که در زندگی مهمترین پیغمبران الهی توکل به عنوان یک عنصر بسیار مهم مطرح هست.
بله.
از حضرت نوح علیه السلام بگیر تا خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی تمام اینها توکل نقش بسیار برجسته و نمود بسیار فوق العاده ای دارد. که این خود نشان دهنده این مفهومی بسیار مهم هست. مثلا در سوره مبارکه یونس آیه 71 راجع به حضرت نوح، توکل حضرت نوح مطرح شده است. در سوره توبه آیه 129 توکل راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده است. و در سوره مبارکه ابراهیم آیه 12 از قول تمام پیغمبران الهی و ما لنا الا نتوکل علی الله، اونجا بحث توکل را مطرح کرده است. و مجموعه آیات قرآن کریم با توجه به اینکه حدود 10-12 تا آیه حداقل در عرصه توکل انبیا مطرح هست، نمیتوان تمام آیات را اینجا مطرح کرد. مهمترین آیه در سوره مبارکه طلاق آیه سوم هست که به صورت کلی راجع به توکل می‌فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا در زندگی داشته باشد، خدا کفیل او خواهد بود، یعنی خدای سبحان خودش وعده می‌دهد و به نحوی تضمین می‌کند که خودش مشکلات متوکلان را حل بکند. لذا این جاها باید خیلی دقیق عرض کنم خدمت باسعادت شما، بتونیم تحلیل بکنیم که هم استفاده از اسباب بکنیم و هم این که توکل منشأ یک سلسله، عرض کنم محضر مبارک شما، رای حل ها منشأ یک سلسله گشایش ها در زندگی مؤمنین بشود و این را انشالله در آثار توکل محضر شما توضیح خواهم داد. در هر صورت بر اساس این آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اگر در تفسیر این آیه شریفه ما و شما مراجعه بکنیم، به خوبی اهمیت توکل و جایگاه توکل روشن می شود. البته اینکه خدای سبحان وعده داده است، اولا متوکلان حقیقی رو وعده داده است و این در تمام موارد اینجوری هست. اگر ادعونی از سجیب لکم هم فرموده است، برای دعاهای حقیقی هست.
بله.
و از اون مهمتر، همیشه هر چیزی شأن نزول و ظرف خاص خود را می طلبد. لذا احیانا ممکن است انسان عجله‌ای داشته باشد، ولی خداوند حکیم و خداوند متعال با توجه به احاطه‌اش بر تمام جوانب زندگی و بر گذشته و حال، هر چیز را در زمان خودش مقدر خواهد کرد و بدون شک وعده های خداوند عملی خواهد شد. لذا توکل در قرآن کریم به صورت بسیار گسترده مطرح شده است و علی الله فتوکل و ان کنتم مؤمنین، یک پیوند خاص میان ایمان و توکل استوار شده است. در مجموع با توجه به اینکه توکل همانطور که عرض کردم مرتبط هست با توحید افعالی و در توحید افعالی همچنانی که به مناسبت در جلسات قبل توضیح دادم، به صورت طبعی در این عالم هر آنچه که میچرخد و هر آنچه که کار میکند و هر آنچه که اثر میکند وابسته مطلق به خداوند متعال هست. و دقیقاً اگر بتوانیم توجیه و تشبیه درست بکنیم، اگر میلیون ها نور را ما در یک شهر میبینیم، لامپ را روشن میبینیم، اینها همگی وابسته هست به یک کارخانه برقی که آن به آن و لحظه به لحظه بالاخره جریان الکتریک و برق به این نوره ها و به این لامپه ها میرسد. در حدی که اگر لحظه ای از مرکز بریده بشود، تاریکی تمام شهر را فرا میگیرد. آنچه که از جریان آب و باد و حرکات انسان ها و تمام حوادث در شبان روز در این عالم میبینیم، از چرخش زمین بگیر تا کوچکترین حرکت، حتی حرکت یک برگ درخت، همگی وابسته به خدای سبحان هست. علت العلل او هست. توکل به ما این جهت را نشان می‌دهد که شما انسان اگر اسباب و امکاناتی در زندگی دارید، اگر احساس می‌کنید ثروت دارید، هوش فراوان دارید، قدرت فوق العاده‌ای دارید، مبادا خدای نکرده از علت العلل و خدای سبحان غفلت بکنید و این یقین را داشته باشید که در تمام لحظات زندگی شما اگر حرکتی هست، اگر چرخشی هست، اگر هر آنچه از خیر و شر میبینید، لحظه به لحظه از جای دیگر هست که میرسد. اینجور نیست که مثل ساعت و ساعت ساز باشد که وقتی ساعت را تولید کرد تا تا 10-20 سالی که ساعت عمر مفید دارد از کارخانه اصلی و از ساعت ساز اصلی رابطه اش قطع بشود. آن به آن و لحظه به لحظه فیض از مجرای خداوند متعال در تمام این عرصه ها تأثیر گذار هست و سرایت میکنه. در خصوص روایات، اگر ما و شما اصول کافی جلد 2 رو فقط مراجعه بکنیم، در باب توکل چیز حدود 8 تا روایت مطرح شده است. منتها در میان این روایات فقط من یک روایت رو به عنوان نمونه با توجه به ضیقی وقت بخوانم. عبدالرحمن ابن کثیر از آقای امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که ان الغنا والعز یجولان، بین یازی و عزت هر دو همیشه در حال حرکت و سرگردانی هستند. بعد می‌فرماید فاذا ظفر به موضع توکل اوتنا، وقتی به سرزمین توکل برسن، در قلبی که متوکل باشد برسن، اونجا هست که استقرار پیدا خواهد کرد. البته این غنایی که اینجا در روایات مطرح هست، گاهی مراد از غنا همون پولدار بودن هست، غنای مالی هست، ولی در موارد زیادی در روایات ما و شما مراد از غنا غنای قلبی هست، این که انسان واقعا در قلب خود احساسی به نیازی بکند. لذا اینجا حضرت می فرماید که غنا و عزت نفس و اعتماد به نفس همیشه در اون سرزمین و در اون قلب استقرار پیدا می کند که قلب متوکل باشد. و واقعا انسان اگر اهل توکل باشد و براستی در عمل توکل را تا حدودی هضم بکند و به این مرحله برسد، به صورت طبیعی قلبش تا حدودی به نیاز خواهد شد، همچنانی که اعتماد به نفس و عزت به نفس در همچه انسانی افزایش پیدا خواهد کرد. علتش هم روشن هست، تمام اسباب را بالاخره در تحت قدرت خدای سبحان میبیند و احیانا اسبابی که خودش دارد، مشکلاتی که در زندگی دارد، تمام اینها را احساس میکند که تحت تدبیر حکیمانه حکیمان سبحان قرار دارد و در جریان هست. لذا به صورت طبیعی یک نوع آرامش خاطر و به نیازی در روح همچو فردی استقرار پیدا خواهد کرد و مستقر خواهد شد.
بله.
در هر صورت بحث روایات در عرصه توکل روایات بسیار زیادی داریم و البته از روایات ما هم استفاده می شود که توکل از نظر سلسله مراتب ارزشی یک مرحله پایین تر از رضا هست که راجع به رضا هم در جلسات قبلی با هم صحبت هایی داشتیم.
بله.
ولی در هر صورت توکل از صفات بسیار با ارزش و عرض کردم که چی در قرآن کریم و چی در روایات ما بسیار گسترده راجع به توکل صحبت شده است. ابحاث دیگری هم هست که انشاءالله اگر خدای سبحان توفیق داد با همکاری هم در جلسه بعدی تعقیب خواهیم کرد.
بسیار تشکر از این که وقت ما به پایان رسید نتونستم ما وقتی ما با حسر را ارائه کنید، بسیار معذرت میخوام از شما.
خواهش
میکنم. سلامت باشی. از بینندگان عزیزم بسیار تشکر میکنم. مباحث خوبی را جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی درباره توکل مطرح کردند. انشاءالله ادامه مباحث توکل را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. تا جلسه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.